رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای تازه تاجیکستان و جهان را از روز یک شنبه 28 فوریه من عبدالاشرف تقدیم شما میکنم. میرزا کتوازای معاون رئیس پارلمان افغانستان گفت در قاچاق 90 کیلو طلا و 15 میلیون دلار از افغانستان به تاجیکستان و کوشش بردنش به کشور سوم دست ندارد. وی حالا در شهر دوشنبه قرار دارد. روز 28 فوریه در صحبت به رادیو زاده گفت چنین یک چیز وجود ندارد، چون من سیاستمدار هستم نه تاجر. این در حالی است که بعضی از رسانه‌های افغانستان گفتند 90 کیلو طلا و میلیون ها دلاری که در تاجیکستان کشف و مصادره شده است به میرزا کتوازای معاون اول رئیس پارلمان افغانستان تعلق دارد. مقامات انتظامی تاجیکستان ماه نوامبر سال 2020 یک گروهی 7 نفره را در فرودگاه بین‌المللی دوشنبه دستگیر کردند که تلاش داشتند 90 کیلو طلا و 15 میلیون دلار را به امارات متحده عرب انتقال بدهند. مقامات در ماه فوریه امسال تصدیق کردند که این مقدار طلا و دلار از افغانستان آمده است، ولی درباره صاحب اساسی آن بار چیزی نگفتند. شنوندگان عزیز، تفصیلات این موضوع را در گزارش در ادامه برنامه تقدیم شما خواهیم کرد. نورو تورکل، ناظر کمیسیه ایالات متحده آمریکا آید به آزادی های بین المللی دینی، شامل حکیموف، یک پیروی فرقه شاهدان یهوه را که برای 7.5 سال در تاجیکستان زندان شده است، زیر حمایت خود قرار داده است. در یک بیانیه کمیسیه ایالات متحده آمریکا آید به آزادی های بین المللی دینی که روز 24 فوریه نشر شده است، گفته می شود حکیموف در دایره برنامه محبوسان مذهبی مورد حمایت قرار خواهد گرفت. شامل حکیموف یک عضو سازمان نصرانی در تاجیکستان ممنوعی شاهدان یهوه با جرم برانگیختن کینه و عداوت ملی و مذهبی سپتامبر سال 2019 به 7.5 سال زندان محکوم شد. با گفته مقامات حکیموف جشن نوروز را مذمت کرده آن را میراث دوران آتش پرستی نامیده است. در بیانیه کمیسیه ایالات متحده آمریکا آید به آزادی های بین المللی دینی گفته می شود حکیموف بیمار از سال 2019 در زندانی پر از محبوسان نگاه داشته می شود که با اتهام های ساخته به 7.5 سال زندان محکوم شده است. حکیموف بیماری فشار بلندی دارد و هنگامی بازداشت شدن در تاریخ 26 فوریه سال 2019 پس از جراحی سلامتی خود را برقرار می کرد. در زندان به حکیموف اجازت ندادند که کتاب انجیل را قرائت کند. در صورت آزاد شدن در سال 2025 نیز او 3 سال دیگر حق ندارد در کار اتحادیه‌های دینی شرکت ورزد. مقامات تاجیکستان عملا زندگی این شخص را بنابر اعتقاد دینیش به هم می‌زنند، گفته می‌شود در اظهارات این سازمان. سازمان دینی مسیحی شاهدان یهوه سال 1997 فعالیتش را در تاجیکستان قانونی کرده از رویه‌های فعال مسیحی شناخته می‌شد. فعالیت این سازمان نصرانی سال 2007 با یک قرار وزارت فرهنگ تاجیکستان که آن وقت اداره امور دین را بر عهده داشت ممنوع اعلان شد و دادگاه نیز این قرار را تصدیق کرد. روزنامه‌نگار بسم الله عادل ایماق، سردبیر یک رادیوی کمیسیه مستقل حقوق بشر افغانستان 28 فوریه میگوید کمیسیه مستقل حقوق بشر افغانستان روز 28 فوریه گفت یک فرمانده طالبان سه عضو عائله روزنامه‌نگار کشته شده را در مرکز ولایت غور به قتل رسانده است. روزنامه‌نگار بسم الله عادل ایماق سردبیر یک رادیوی خصوصی در ولایت غور بود و از جانب افراد مسلح ناشناس در اول ماه ژانویه کشته شد. روز 25 فوریه افراد مسلح به خانه پدر ایماق در کنار فیروزکو حمله کردند. سبب حمله هنوز دقیق روشن نیست. کمیسیه مستقل حقوق بشر افغانستان خبر داد که علاوه بر 3 نفر کشته شده، جنگیان طالبان 4 نفر را مجروح و 3 عضو دیگری خانواده را ربودند. کمیسیه مذکور از مقامات افغانستان دعوت کرد که این قضیه را تفتیش کند. مسئولیت حمله به خانواده ایماق را هیچ گروه برداشت نگرفته است. روز 26 فوریه سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد گفت طالبان در تشکیل این حمله دست ندارند. ماه‌های اخیر حمله بر روزنامه‌نگاران در افغانستان افزایش یافته است. با گزارش سازمان حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان، یک پایگاه مانیتورینگ وسایل اخباری عمومی در کابل، دوام سال 2020 حداقل 11 کارمند وسایل اخباری عمومی در افغانستان کشته شدند. حکومت افغانستان در تشکیل حمله‌ها طالبان را عیبدار می‌کند، اما گروه مسلح دست داشتن خود را رد می‌کند. خبرنگاران بدون مرز می‌گویند افغانستان حالا یک منطقه خطرزا در جهان برای روزنامه‌نگاران است. فرماندهان و سیاستمداران بلندپایه اسرائیل روز 28 فوریه در یک همایش جمع می‌آیند تا مسئله حمله به کشتی بارکشان در خلیج عمان را بررسی کنند. وزیر مدافع اسرائیل گفت احتمال این حمله را ایران تحریزی کرده است. تلویزیون دولتی کان از قبل مقامداران اسرائیلی که از آنها نام برده نمی‌شود گفت ایران با تشکیل ترکش در کشتی بارکشان هلیوس ری که باعث تخریب آن شد خط سرخ را عبور کرد. بنی گانس وزیر دفاع اسرائیل روز 27 فوریه گفت احتمال پشت حمله به کشتی باربری ماشین کشانی که از بندر دممی عربستان سعودی به سنگاپور روان بود ایران می ایستد. گانس با تلویزیون دولتی گفت مکان کشتی نسبتاً به ایران نزدیک است و مسئولیت حمله را بر دوش ایران می گذارد. اما این را حالا باید سنجید. این را من با نظرداشت نزدیک بودن موقع بودوباش کشتی ارزیابی کردم، گفت او. مقامات رسمی ایران در این رابطه تا به حال واکنشی نکردند. در همین حال سخنگوی شرکت اداره کننده بندر دولتی امارات متحده عرب دی پی وارد گفت که زیانی وارد شده به کشتی هلیوس ری را تا 1 مرد ارزیابی خواهد کرد. تلویزیون خبری اسرائیلی 13 نیوز خبر داد که یک هیئت اسرائیلی برای تفتیش این قضیه به شهر دبی سفر کرد.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
میرزا کتابوزای معاون رئیس پارلمان افغانستان گفت که در قاچاق 90 کیلو طلا و 15 میلیون دلار از افغانستان به تاجیکستان دست ندارد. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش میدیم. او که با یک هیئت به دوشنبه آمده است، روز 28 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت
هیچ وجود ندارد، چون ما یک سیاستمدار هستم و نه تجارت.
این در حالی است که بعضی از رسانه های افغانستان گفتند 90 کیلو طلا و 15 میلیون دلاری که در تاجیکستان کشف و مصادره شده است با میرزا کتابوزای معاون رئیس ولوس جرگا پارلمانی افغانستان تعلق دارد. تلویزیون یکی افغانستان روز 27 فوریه با تکیه به منبع‌های خود گفت کتابوزای تلاش دارد تا روی این موضوع سرپوش بگذارد. معاون رئیس پارلمانی افغانستان در واکنش به این ادعا گفت کلی خبرها در این باره که چنین کارو به او مربوط می‌دهند دروغ است، اما روشن نگفت که چرا ماز نامی وای در این قضیه گره خورده است. مقامات تاجیکستان در ماه فوریه امسال تصدیق کردند که 90 کیلو طلا و 15 میلیون دلار از افغانستان آمده است، ولی درباره صاحب اساسی بار چیزی نگفتند. هرچند به اطلاع رسمی جانب تاجیکستان در این زمینه چند نفر از جمله ماموران گمرک برای خنوق نظری در کار دستگیر شده، پرونده هایشان در حال بررسی است. کشف و مصادره 90 کیلو طلا و 15 میلیون دلار در تاجیکستان ماه نوامبر سال گذشته رسانه‌ای شد. مقامات تاجیکستان تنها در آغاز ماه فوریه امسال به این مسئله تا جای روشنی انداختند. در افغانستان زمان این موضوع دخ شد که یک هیئت ولوس جرگا روز 27 فوریه به دوشنبه آمد. با این هیئت میرزا کتابوزای نیز شامل است. با گزارش خبرنگاران تلویزیون یکی افغانستان، میرزا کتابوزای ماه دکبر سال گذشته با سفیر تاجیکستان در کابل نیز ملاقات داشته است. خود او روز 28 فوریه امسال نخواست درباره جزئیات این ملاقاتش صحبت کند. شام 27 فوریه میررحمان رحمانی رئیس پارلمان افغانستان با یک هیئت که میرزا کتابوزای نیز شامل آن است با تاجیکستان آمد. قرار است رحمانی با رئیس جمهور امامعلی رحمان، وزیر کارهای خارجه و رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان دیدار و ملاقات کند. رسانه های افغانستان از قبل سخنگوی مجلس نمایندگان این کشور نوشتند سفری میررحمان رحمانی به این موضوع ربط ندارد و سنه برگزاری آن از قبل هماهنگ شده بود. مقامات انتظامی تاجیکستان ماه نوامبر سال 2020 یک گروه 7 نفری را در فرودگاه دوشنبه بازداشت کردند که تلاش داشتند 90 کیلو طلا و 15 میلیون دلار را به امارات متحده عرب انتقال دهند. مقامات گفتند سه کارمند خدمات گمرک تاجیکستان در رابطه با تلاش گذراندن 90 کیلو طلا و 15 میلیون دلار از تاجیکستان به خارج کشور بازداشت شدند. سه کارمند خدمات گمرک بازداشت شدند در گذرگاه پنج پایان نزدیک مرز افغانستان کار میکردند و برای درست ناموختن حجت ها و خنوق نظری متهم میشوند.
نفسی تازه میخواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
ozodi.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
тозатарин хабарҳо ва назарҳои гуногун. Озодӣ нуқта орг. Як клик то озодӣ. Озодӣ нуқта орг.
وزارت مالیه تاجیکستان میگوید با بیش از 3700 نفر ساکنان در کشور برای زرشویی و جستجوی سنگهای قیمتبها اجازت نامه دادند. حکومت تاجیکستان دو سال قبل قرار را به تصویب رسانید که موافق آن شهروندان با گرفتن اجازت نامه خاص از وزارت مالیه می توانند در موضع های معین به زرشویی و یا جستجوی سنگهای گرانبها مشغول شوند. جمشید کریمزاده معاون اولی وزیر مالیه تاجیکستان گفت این تدبیر به خاطر با شغل تامین نمودن اهالی کشور روی دست گرفته شده بود و بسیاری ها از آن استفاده کردند. او گفت
به نظر داشتی به تامین نمودن به شغل اهالی اجازه نامه به خود فعال و خود بیار به مقصد تامین کردن ما در زیاده 3739 نفر عریضه ها برای گرفتن همین اجازه نامه درخواست گردیده است همین در همین دایره 3739000 داده شده است. با کدام خاطر؟ با خاطر که مردمی که به واسطه در وی کار میکنن با شغل فرا گرفته شوند.
جمشید کریمزاده افزود در عموم تا آخر سال 2020 در قلمرو جمهوری 21 نقطه خرید متال های گرانبها کشاده شد. موافقه قرار حکومت شهروندانی که به زرشویی و یا جستجوی سنگ های گرانبها مشغولند گنجی به دست آورده خود را باید حتما به نقطه های خرید تشکیل کرده وزارت آورده فروشند. در غیر صورت خودسرانه به فروش گذاشتن سنگ های گرانبها و یا طلا موافقه قانون جوابگیری را در پی دارد. مقامات میگویند با وجود آنه که شماره شخصانی که برای زرشویی و جستجوی سنگهای گرانبها بیش از 3700 عدد اجازت نامه داده شده است، اما یک قسمی از آنها به نقطه های خرید رسمی طلا و سنگهای گرانبها شرطنامه بستند. کریم گلمرادزاده معاون دیگری وزیر مالیه گفت از شماره عمومی شخصان اجازت نامه دار تنها 500 نفرشان با نقطه های خرید متال های گرانبها شرطنامه بستند. او افزود
لیکن مبلغ اجازه نیست خرید تا 7 میلیون پیروز و همه نقطه هایی که در شهر نو یورپ کشوده شده گیم شهروندان رای کرده گیم با فروش برآورده گیم نو بسته از اون که زیاده شور از اکشور قید کردن شهروندان را اجازه نما هم گیر کردن متاسفانه از شور از اون ساد تا 400 نفر روزی ممکن زیاده شده گیم باشد که و گیره 500 نفر گیم با همون نقطه هایی که برای فروش کشوده جان شهروندان بسته گیم برای سپرده
در همین حال این مقام وزارت مالیه با اشاره به سری بودن درباره مقدار طلای خرید کرده وزارت از استخراج کنندگان انفرادی در کشور خودداری ورزید. حکومت تاجیکستان سال 2019 به شخصان علاهیده اجازت داد که متال های رنگا و قیمتبها، سنگ های قیمتبها و نیم قیمتبها را استخراج کنند. قبلا سر اداره گیالوگی تاجیکستان خبر داده بود که خریده کان ها را برای طلای پاشخورده تهیه کرده است. آقای محمدزاده الهام جان رهبری سر اداره گیالوگی تاجیک گفت با دستور حکومت تا امروز در کشور 145 قطعه را معین کردند که ساکنان می توانند در آنجا طلا شویند. به قول این منبع این منطقه ها را در حدود 900 کیلومتر در شهر و نواحی عینی، باختر، ونج، درواز، دوستی، لخش، مسچاه کوهی، مؤمن آباد و مرغاب جدا کردند. طبق قرار حکومت تیلاشویان هنگام کارکرد نباید تکنیک و تجهیزات استفاده کنند که اقتدارشان از 50 قوه اسب بیشتر باشد. این است که تیلاشویان بیشتر با نیروی دست به زرشویی مشغولند. حدود 93% قلمرو تاجیکستان کوهستان است و به گفته گیولوگ ها نوعهای گوناگون سنگ های گرانبها در کشور وجود دارد. بنابر اطلاع سر اداره گیولوگی در تاجیکستان کان های سنگ های گرانبها مثل فیروزه، تورمالین و یا قهربا، اکوامارین، گرانات، سکاپولیت، یاقوت سرخ، یاقوت کبود، لال، زمرد و میخورند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
از یک روز تابستانی سال 2008 7 سال گذشت که اون روز دیپلمات ارشدی آمریکایی با همتای ایرانیش پس یک میز نشستند و درباره برنامه‌های اتمی ایران صحبت کردند. بعدن و در نهایت سال 2015 سازش امضا شد که هدف آن راه ندادن به دستیابی ایران به سلاح‌های اتمی بود. ها حالا کسی انتظار ندارد برای نجات سازشی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا آن را رها کرد همین قدر وقت لازم شود، اما مقامات آمریکا و اروپا میگویند برای نائل شدن به این هدف راه دراز و دشواری در پیش است، حتی اگر پایگاه برای آن را آغاز کنند. جزئیات را از من تاهری سفر بشنوید. حکومت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه گفت آماده است راب ملی فرستاده خاص خود را برای ملاقات با مقامات ایرانی فرستاد تا راه بازگشت به اجرای سازش اتمی با ایران را بررسی کنند، سازشی که تهران با شش قدرت جهانی امضا کرد و آن را برنامه جامع اقدام مشترک و یا کوتاه برجام مینامند. در اول تهران پیام های آمیخته برای اجرای کامل سازش میفرستاد، ولی محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه روز یکشنبه گفت بازگشت آمریکا با سازش بدون برداشتن تحریمات به ضد ایران ناممکن است. اصلی سازش اتمی این است که ایران غنی سازی اورانیوم را محدود میکند تا مواد لازم برای ساخت بمب اتمی را به دست نارد و در عوض آمریکا بعضی از تحریمات اقتصادی به ضد ایران را سبکتر میکند. تهران پیوسته گفته است که قصد ساختن بمب اتمی را ندارد. در نگاه اول احیای سازش عبارت از 110 صفحه و زمینه های دیگر کاری چندان دشواری به نظر نمی آید. در عمل اجرای آن به دو دلیل سخت است. اول از بین بردن تحریمات زیاده که دونالد ترامپ بعد بیرون کردن آمریکا در سال 2018 به ضد ایران جاری کرد. دوم قدم هایی که ایران بعد گذشت یک سال در واکنش به عمل کردی ترامپ برداشت و از اجرای بعضی از بندهای سازش اتمی دست کشید. اول از بین بردن تحریمات زیاده که دونالد ترامپ بعد بیرون کردن آمریکا از سازش در سال 2018 به ضد ایران جاری کرد. دوم قدم هایی که ایران بعد از گذشت یک سال در واکنش به عمل کردی ترامپ برداشت و از اجرای بعضی از بندهای سازش اتمی دست کشید. اگرچه هر دو طرف آشکارا سری سال تمرکز کردند که کدام طرف باید برای احیای سازش اول قدم بردارد و هر یک پافشاری دارند که دیگری این کار را کند، ولی یک مقام آمریکا بر رویترز گفته است که ترتیب زنجیره‌ای بهترین کار می بود. او گفته است مسئله کدامی اول پیش می رود به فکر من دشوارترین مسئله نخواهد بود. این مقام آمریکا با اشاره به اینکه کدام تحریمات ایالات متحده باید لغو شود افسوده است قدم هایی که ایران برداشته است آیا همشان قابل برگشت هستند؟ برجام که ایران و بریتانیا، چین و فرانسه، آلمان و روسیه و آمریکا تهیه و امضا کردند ایالات متحده را عهده‌دار کرده است فقط تحریمات وابسته به فعالیت‌های اتمی به ضد ایران را بردارد. بعدی باطل کردن سازش دونالد ترامپ ایران را به حمایت از تروریسم متهم نمود و یک دسته تحریمات نو به ضد ایران جاری کرد. کارشناسان میگویند اجرای طلب‌های ایران برای از بین برداشتن این تحریمات برای بایدن از نظر سیاسی بسیار دشوار و شاید امکان ناپذیر می‌شود، چون که زیر تنقید جمهوری‌خواهان و بعضی از وکیلان همصفش از حزب دموکرات می‌ماند. هنری رام از سازمان تحلیلی یورازیا گروپ میگوید این یک مسئله از نظر سیاسی بسیار حساس است، چون که در آمریکا چندی از اینها قصداً زیر نظر مسئولان مسائل تروریسم انجام شده است. دو هیئت مذاکراتی باید روند فراگیری را گذراند که چی چیزی باید بماند و چی چیزی برود. مشکل دیگر حمایت ایران از گروه‌های منطقوی دست نشانده اش است، از جمله آنهایی که به حمله به نیروهای آمریکا متهم شوند. در یکی از مرگبارترین حمله‌ها به نیروهای بین‌المللی تحت رهبری آمریکا که در شمال عراق صورت گرفت، یک سرباز آمریکایی و یک کارمند قراردادی به هلاکت رسیدند. به نظر می‌رسد که این هجوم کاری واشنگتن را برای گذشت به ایران سخت می‌کند. بر زمین آرزوی آمریکا برای رها کردن شهروندان بازداشت شده‌اش در ایران یک مسئله دیگر است که مقامات دو طرف صحبت درباره آنها را آغاز کردند. در این باره جک سالیوان مشاور امنیتی کاخ سفید روز یکشنبه خبر داد. هرچند برخی از قدم‌هایی که تهران با دست کشیدن از اجرای بندهای برجام برداشت شاید قابل برگشت باشند، از جمله قطع غنی‌سازی اورانیوم بیشتر از 367% و هم زیاد کردن ذخیره‌های اورانیوم نچندان غلیظ، ولی دیگر قدم‌ها شاید برگشت ناپذیرند. از جمله تجربه‌ای که ایران از تحقیق و استحصال سنتریفوگ‌های پیشرفته آموخت که به جمهوری اسلامی کمک می‌کنند، در صورت خواستن اورانیوم 90% لازم برای بمب اتمی تولید کند. روبرت اینهورن از مؤسسه مطالعاتی بروکینگ میگوید چی گونه دانشی را که به دست آوردید از یاد میبرید. مقامات تهران نیز به یک انتخاب نازک روبرو هستند که بر گونه پیشنهاد حکومت بایدن پاسخ بدهند، چون ایران به انتخابات ریاست جمهوری در ماه ایون آماده می شود. این کارزار مثل رای پرسی است که شاید نارضایتی مردمی به تنگ آمده از مشکلات زیاد اقتصادی از روحانیون حاکم بر ایران را نشان بدهد. وضع اقتصادی ضعیف ایران بر اثر تحریمات آمریکا و پاندمی کرونا ویروس بدتر شد و از این سبب حاکمان ایران علاج به غیر از مذاکره با آمریکا ندارند. اما در اینجا سخن نهایی را رهبر ایران آیت الله علی خامنه ای میزند. عین زمان مشخص نیست که آیا دو طرف در واقع می توانند به میز مذاکرات برگردند یا نه. ایران تهدید کرده است که از روز سه‌شنبه از اجرای دیگر بندی برجام دست می‌کشد و دیگر اجازه نمی‌دهد ناظران سازمان ملل به طور ناگهانی برای تفتیش تاسیسات اتمی به ایران بیایند. کارشناسان می‌گویند این کار شاید شانس مذاکرات را از بین نمی‌برد، ولی بر مشکلات می‌افزاید. یک منبع دیپلماتی در فرانسه به خبرنگار رویترز گفته است علی‌رغم همه چیز ما در وضع جدی قرار داریم که در روزهای آینده جدی‌تر می‌شود. برای همین احیای زود دیپلماتیا مهم است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
طبیبان میگویند بعد گرفتن واکسینه کووید هم انسان نباید بی‌پروایی کند و رعایه معیارهای بهداری و احتیاطی را ادامه باید داد. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. احتمالاً برخی فکر میکنند که در آینده وقتی از کووید ام کرده شدند میتوانند نقاب نپوشند و فاصله گیری اجتماعی را رعایت نکنند، ولی این اندیشه خطا بوده است، میگویند طبیبان آمریکایی. تمار سیوسلان آنهایی را معاینه و معالجه میکند که عاقبت های سختی بیماری کووید 19 را پشت سر کردند. او میگوید
در جسم شما یک مقدار ویروس بوده میتواند که شما را عذاب نمیدهد، ولی عین زمان از راه سلفه آب بینی و صحبت نزدیک با دیگران پهن میشود.
چون این کار به آن خاطر است که هنوز معلوم نیست اگر کسی واکسینه گرفته باشد شخص امن و بی‌خطر شده است یا نه. میشل هیسلر مدیر یک سازمان طبی است و میگوید با وجود گرفتن واکسینه امکان سرایت کردن به دیگران وجود دارد. طبیبان از نفران واکسینه گرفته دعوت میکنند که حتما احتیاط کار باشند. ویلیام شافنر پروفسور دانشگاه واندربیلت چنین میگوید
ما میخواهیم که تبلیغ داشتن نقاب طبی در میان مردم ادامه یابد. درست نیست که یک گروه با نقاب و گروه دیگر بی نقاب گردند. این چیز قبول نیست. داشتن نقاب برای یک مدت باید پدیده بسیار عادی اجتماعی شود. وقتش که رسید شما را آگاه میکنیم که نقاب ها را نپوشید.
طبیبان اینچنین میگویند فقط یک واکسینه گروه امین ماندن دیگران از ویروس بودن نمیتواند، چون که نوهای نوی تغییر شکل کرده کووید 19 هم پیدا میشوند. دانشمندان میگویند حالا نمیدانند هر یک واکسینه چی مدت تاثیر خواهد داشت، ولی امکانی بعضی محدودیت ها را سبک کرده میتواند. ویلیام شافنر پروفسور دانشگاه واندربیلت چنین مثال آورد
مثلا شما میخواهید با بابا و بیبی و یا دیگران واخورید. اگر آنها و شما هم واکسینه گرفتید می توانید با هم باشید، ولی اگر آنها ام کرده شدند آیا شما می توانید با دیداربینی بروید؟ من می گویم بله، ولی بسیار احتیاط کار باشید. درست؟
حالا هیچ یک طبیب گفتن نمی تواند که کی زندگی به حالت پیشینه برمی گردد، ولی همین چیز معلوم است که شماری هرچه بیشتری ساکنان باید واکسینه بگیرند.
نگو 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 رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. مسابقه بین المللی جودو با نام تاسکلوهی بزرگ که از 18 تا 20 فوریه در پایتخت اسرائیل تل اویو برگزار شد، در حساب امید استایی با پیروزی منتخب فرانسه به انجام رسید. در این مسابقه بیش از 400 ورزشکار از 60 کشور جهان اشتراک داشت. منتخب فرانسه با کسب 3 نشان طلا، 2 نقره و 1 برنجی مقام اول را صاحب گشت. منتخب گرجستان با کسب 2 مدال طلا، 1 نقره و 5 برنجی جای دوم و منتخب اسرائیل با کسب 1 نشان طلا، 2 نقره و 1 برنجی جای سوم را اشغال کردند. تاجیکستان را در مسابقه تاسکلوهی بزرگ در تل اویو 6 ورزشکار نمایندگی کرد. از بین آنها تیمور رحیموف نتیجه خوب در نشان داد. او در 2 قوازمایی بر رقیبانش از قزاقستان و آوستریا غالب آمده، 2 تاش را به نمایندگان گرجستان و هلند باخت و در نتیجه مقام 7 را کسب کرد. ولی پهلوانان دیگری تاجیک بهروز خواجه‌زاده، سامون محمدبیکوف، اکمل مرادوف، کامران شاهی استاپریان و شکر محمد میرمحمدوف در دورهای مقدماتی ناکام شدند. در مسابقه تاسکلوهی بزرگ در تل اویو به بهترین ها جایزه های مالی تقدیم گردید. در هر یک وزن به غالب $5,000، برای جای دوم $3,000 و برای جایهای سوم $1,500 سپرده شد. اینچنین ورزشکران در این مسابقه بین المللی صاحب امتیازهای المپی جهتی دریافت راحت‌ها به بازی‌های تابستانه المپی در توکیو شدند. سرمربی دسته منتخب جودو تاجیکستان محمد مراد عبدالرحمنوف به رادیوی آزادی گفت که پهلوانان تاجیک نیز موافق نتیجه‌های نشان داده‌شان صاحب امتیازهای المپی گردیدند. آقای عبدالرحمنوف افزود:
ما نقشه داریم که برای خول گرفتن برای بازی المپیک در گران پری مسابقات جام جهان اشتراک نم برای بازی های المپیک راحت بگیریم.
باید گفت که ورزشکاران موافق طلبات نظامنامه بازی های تابستانه المپیک توکیو تا ماه ایون امسال امکان دارند که امتیازها به دست بیارند و موقعشان را در فهرست جهانی و انفرادی المپیک بهتر نمایند. بعدن فدراسیون بین المللی جودو فهرست نهایی جهانی و انفرادی المپی را نشر میکند و 22 نفر بهترین ها در هر وزن صاحب راحت ها به بازی های المپی توکیو خواهند شد. در مسابقه بین المللی جودو با نام گرند سلم که از 5 تا 7 مارت در پایتخت ازبکستان تاشکند دایر می‌گردد، تاجیکستان را 9 ورزشکار نمایندگی خواهند کرد. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو، در مسابقه مذکور شرکت بیش از 500 ورزشکار از 76 کشوری 5 قاره جهان در نظر است. تاجیکستان را در سبقت مردان 7 گوشتگیر سامون محمدبیکوف، بهروز خواجه‌زاده، اکمل مرادوف، کامران شاهی استاپریان، سید جلال سیدوف، تیمور رحیموف و شکر محمد میرمحمدوف نمایندگی می کنند.